عصر سوم، جنگ سرد به آسیا گسترش می‌یابد.
با روشن شدن تقسیم بندی‌های جنگ سرد در اروپا، رقابت شوروی و آمریکا به سرعت به دیگر بخش‌های جهان گسترش یافت. آسیا نخستین میدان نبردی بود که در آن ایالات متحده و اتحاد شوروی برای کسب نفوذ و به دست آوردن متحد به رقابت برخاستند.
بازسازی ژاپن پس از جنگ.
درست همانطور که آلمان پس از جنگ غیر نظامی و اروپای پس از جنگ بازسازی شد، امپراتوری ژاپن پس از جنگ نیز نیاز به تحول داشت. پس از پیروزی متفقین، دو ابرقدرت بازسازی سرزمین‌های آسیایی را که سابقاً در اشغال ژاپن بود، در دستور کار خود قرار دادند. در آنچه به معنای یک راه حل موقت بود، کره در طول مدار 38 درجه تقسیم شد. نیروهای شوروی بخش شمالی کشور را تحت نظارت گرفتند و نیروهای آمریکایی در جنوب مستقر شدند. همچنین تصمیم گرفته شد که آمریکا کنترل چند مجموعه جزایر اقیانوس آرام از جمله مارشال، مارین و کارولین را به دست گیرد. همانطور که در کنفرانس یالتا توافق شده بود، جزایر ساخالین جنوبی و جزایر کوریل که در پیمان 1941 شوروی و نازی‌ها به شوروی‌ها تعلق پیدا کرده بود، به زیر کنترل روسیه بازگشت. جزیره فرموز یا تایوان نیز به چین بازگشت. تلاش‌ها برای بازسازی ژاپن نخستین نشانه‌های تنش بین دو ابرقدرت را در آسیا آشکار ساخت. به سرعت معلوم شد که ایالات متحده قصد دارد بر فعالیت‌های پس از جنگ در ژاپن مسلط شود. آمریکایی‌ها به ریاست ژنرال داگلاس مک‌آرتور دست به کار شدند تا جنگ افزارها و کشتی‌های جنگی ژاپن را نابود سازند. و همزمان با آن در تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید ژاپن مشارکت کردند. اما بریتانیا و روسیه احساس می‌کردند با توجه به همکاریشان در شکست ژاپن، حق دارند که در بازسازی این کشور نقش داشته باشند. در واکنش، آورل هریمن، سفیر ایالات متحده در ژاپن، به صراحت پاسخ داد که دولت ترومن در موضوع حفظ قدرت در دست آمریکا بسیار جدی است. اتحاد شوروی از به رسمیت شناختن برتری ایالات متحده در ژاپن امتناع ورزید و در خصوص جزئیات پیمان صلح با ژاپن چندین سال با ایالات متحده بگو مگو کرد. نیکیتا خروشچف که در جنگ جهانی دوم در ارتش سرخ خدمت کرده بود و از 1953 تا 1964 رهبر شوروی شد، بعدها نقش شوروی ها را چنین توصیف کرد: همچون خیشاوندی فقیر در عروسی مردی ثروتمند. به ما اعتنایی نمی شد. هیچ توافقی به دست نیامد. ایالات متحده سرانجام در سال 1951 پیمانی با ژاپن امضا کرد. از استالین هم دعوت شد که به این پیمان بپیوندد، اما او از امضای آن خودداری ورزید. این پیمان به اشغال 6 ساله متفقین پس از جنگ پایان داد و حاکمیت را به ژاپن بازگرداند. آمریکایی‌ها اجازه یافتند یک پایگاه نظامی را در اوکیناوا حفظ کنند. هرچند این پیمان جداگانه خشم شوروی‌ها را برانگیخت، آمریکا در ژاپن این رقیب پیشینش متحد تازه یافته بود. جورج کنان ژاپن را در کنار آلمان پیاده‌های مهم ما در صفحه شطرنج سیاست جهانی نامید.
از دست دادن چین.
در این میان چین به مرکز رقابت جنگ سرد در آسیا تبدیل شده بود. ارتش و چیان کایچک رهبر ناسیونالیست چین از سال 1927 با نیروهای کمونیست به رهبری ماو تسه‌دون جنگیده بودند. ایالات متحده از 1946 برای چیان کایچک کمک نظامی می‌فرستاد، در حالی که شوروی‌ها از ماو پشتیبانی می‌کردند. هرچند دولت چیان کایچک فاسد بود، آمریکایی‌ها از آن بیم داشتند که کاهش پشتیبانیشان به کمونیست‌ها امکان دهد جای پا پیدا کنند. اما با وجود کمک آمریکا، پشتیبانی داخلی از چیان کایچک رو به کاهش بود. او به خاطر نادیده گرفتن تقاضاهای دهقانان برای تقسیم دوباره زمین و به خاطر تحمیل نظام مالیاتی ناعادلانه به طور فزاینده‌ای مورد انتقاد قرار داشت. مقامات آمریکایی به او اصرار می‌ورزیدند که فساد را ریشه کن سازد، تورم را کاهش دهد و به اصلاح ارزی بپردازد. اما وضعیت همچنان رو به وخامت می‌رفت و به نظر می‌رسید کار چندانی از دست ایالات متحده بر نمی‌آید. ترومن گفت: ما روی بد اسبی شرط بندی کردیم. در این میان ماو تسدون رقیب چیان کایچک در حال کسب محبوبیت بود. هرچند ماو کمک چندانی از استالین دریافت نمی کرد، آمریکایی‌ها عقیده داشتند که او آلت دست استالین است. دیگران معتقد بودند که او در مبارزه برای استقرار کمونیسم در چین مستقلانه عمل می کند. به هر حال ماو مخالفت زیادی را در ایالات متحده متوجه خود کرد. آمریکایی‌ها از این بیم داشتند که جنبش بین‌المللی کمونیسم در صورت موفقیت ماو در چین به راحتی به دیگر بخش‌های جهان گسترش یابد. در پاییز 1949، ماو تسدون با استفاده از سلاح‌های ژاپنی مصادره شده، کنترل چین را به دست گرفت. چیان کایچک به جزیره فرموس گریخت. تا اکتبر 1949، ماو دولت کمونیستی جمهوری خلق چین را اعلام کرده بود. او اعلام کرد: ما خلق چین اینک به پا خواسته ایم. کمونیست در چین به پیروزی رسیده بود. اسناد شوروی که به تازگی از طبقه بندی خارج شده نشان می دهد که ایالات متحده به رابطه استالین با ماو بیش از حد بها داده بود. استالین رفته رفته به این فکر افتاد که ماو متحدی بالقوه است. به گفته زوبک و پلشاکوف، تاریخ دانان روس، تنها پس از آغاز جنگ سرد، زمانی که تمام فرصتها برای سازش با غرب از دست رفت و استالین با نیاز به یافتن رفقا و متحدان جدید روبرو شد، شروع به ارزیابی مجدد ماو کرد که در آن زمان به وضوح در جبهه در حال پیروزی در جنگ، یعنی در چین قرار داشت. در دسامبر 1949 استالین موافقت کرد با ماو در مسکو ملاقات کند و دو کشور پیشنویس پیمان دوستی، اتحاد و کمک متقابل چین و شوروی را تهیه کردند که بعداً در فوریه 1950 امضا شد. اما استالین به ماو کاملاً اعتماد نداشت و روشن ساخت که این اتحاد تنها در صورتی عملی خواهد شد که ماو او را به عنوان پیشوای عالی کمونیسم به رسمیت بشناسد. سیاستمداران آمریکایی از پیروزی ماو در چین بسیار نگران شدند و دولت ایالات متحده از شناسایی دیپلماتیک دولت جدید سرباز زد. با افزایش نگرانی آمریکا بر سر چین، چهره‌های سیاسی برجسته چون ویلیام نولند، سناتور کالیفرنیا، والتر جود، نماینده مینسوتا و ناشر هنری لوس سعی کردند دولت ترومن را مقصر قلمداد کنند. سرخط روزنامه‌های ایالات متحده اعلام می‌کرد که ایالات متحده چین را از دست داد. هم ترومن و هم دین آچسون، وزیر امور خارجه، به خاطر شکست ملی‌گرایان چین به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی چین و تأسیس جمهوری خلق چین خصلت جنگ سرد را تغییر داد. بزرگترین کشور جهان به لحاظ جمعیت با جمعیتی برابر تقریباً 470 میلیون نفر دیگر در اردوی کمونیسم قرار داشت. واشنگتن و به زودی بقیه آمریکا به این نتیجه رسیدند که باید خطر کمونیسم از میان برود.
سند شماره 68 شورای امنیت ملی.
ترومن در تلاش برای تعیین بهترین روش از وزارت‌های خارجه و دفاع خواست به بازنگری و ارزیابی مجدد سیاست خارجی و دفاعی آمریکا با توجه به از دست رفتن چین بپردازند. در آوریل 1950 شورای امنیت ملی سندی را ارائه داد که محتوای آن تأثیرات دراز مدتی بر جنگ سرد داشت. سند شماره 68 شورای امنیت ملی به رئیس جمهور توصیه می کرد به دولت‌های مستقل و دوست در آسیا در برابر توسعه طلبی شوروی یاری رساند، با این استدلال که مشکلات اجتماعی و اقتصادی که کشورهای آزاد در این منطقه با آنها روبرو هستند بیشترین فرصت‌ها را برای گسترش کمونیسم فراهم می‌آورند. این سند به سیاستگزاران ایالات متحده تا حدی اجازه می‌داد دخالت در امور جهان را به عنوان روش ضروری برای توقف کمونیسم توجیه کنند. تاریخدان استفن امروز توضیح می‌دهد این سند توجیهگر نقش پلیس جهانی بود که آمریکا بر عهده گرفته بود و چیزی نمانده بود بگوید که کمونیست‌ها مسبب هر تغییری هستند و بنابراین باید جلوی آن را گرفت. سند شماره 68 شورای امنیت ملی در خصوص قدرت نظامی هراس‌انگیز اتحاد شوروی هشدار می‌داد و می‌گفت اتحاد شوروی دارد توان نظامی خود را گسترش می‌دهد تا پشتیبان نقشش برای تسلط بر جهان باشد. این گزارش پیش‌بینی می‌کرد که اتحاد شوروی تا سال 1954 به جنگ افزارهای هسته‌ای برای نابودی ایالات متحده دست خواهد یافت و تقویت بیدرنگ و فراگیر ارتش ایالات متحده را توصیه می‌کرد. این امر نیازمند افزایش کلان هزینه‌های دفاعی بود. برای مواجهه با خطر شوروی تا سالی 50 میلیارد دلار مورد نیاز بود. این گزارش سیاستگزاران آمریکا را متحیر کرد. آنها می‌دانستند که برای توجیه چنین هزینه‌های گزافی و در نتیجه افزایش مالیات‌ها به پشتیبانی کامل کنگره و همچنین مردم آمریکا نیاز دارند. در حالی که مقامات در این فکر بودند که چگونه موضوع را با مردم در میان بگذارند، جنگ در کره در گرفت. این جنگ توجیه لازم را برای تقویت ارتش فراهم آورد و برای مالیات دهندگان و قانونگذاران آمریکایی یک دشمن و دلیلی برای تصویب افزایش هزینه‌های نظامی ایجاد کرد. آچسون بعدها اظهار داشت کره ما را نجات داد.
جنگ کره.
جنگ کره نخستین برخورد نظامی آشکار جنگ سرد بود. ژاپن در سال 1910 کره را تسخیر کرده و تا سال 1945 که متفقین این کشور را در طول مدار 38 درجه تقسیم کردند بر آن فرمان رانده بود. کمی پس از آن اتحاد شوروی از کیم ایل سونگ دیکتاتور کمونیست در شمال پشتیبانی کرد، جایی که سربازان شوروی مستقر بودند. به همین ترتیب در جمهوری کره جنوبی ایالات متحده انتخاباتی را در سال 1948 برگزار کرد که سینگمان ری را در مقام ریاست جمهوری نشاند. یک سال پس از این انتخابات سربازان ایالات متحده کره را ترک کردند. در 24 ژوئن 1950 سربازان کره شمالی کمونیست به کره جنوبی حمله کردند. آمریکایی‌ها بیدرنگ فرض را بر این گذاشتند که استالین طراح اصلی این تهاجم است. سیاستگزاران ایالات متحده عقیده داشتند که دیکتاتور شوروی را باید در کره متوقف کرد پیش از آنکه به سراغ دیگر نقاط جهان برود. ترومن در یک سخنرانی در آوریل 1951 در دفاع از مداخله ایالات متحده توضیح داد: کمونیست‌ها در کرملین مقر دولت شوروی مشغول دسیسه چینی عظیمی هستند تا آزادی را در سرتاسر جهان ریشه‌کن سازند. اما در واقع این درگیری بیشتر جنگ داخلی بود تا منازعه بین المللی. کیم بدین جهت به کره جنوبی حمله برد که می‌خواست شبه جزیره کره را در زیر پرچم کمونیسم از نو یک پارچه سازد. کیم که شاهد پیروزی کمونیست‌ها در چین بود، امیدوار بود که کره کشور بعدی باشد که به سوی کمونیسم حرکت می‌کند. کیم ایل سونگ متوجه شد که طرح حمله‌اش با کمک استالین شانس بیشتری برای پیروزی دارد. برای این منظور از ماه‌ها پیش از استالین تقاضای حمایت کرده بود. بنابر یک گزارش طبقه بندی شده شوروی، استالین تصویب این حمله را به تعویق انداخته بود. هرچند در اساس با آن مخالف نبود. او نوشت: چون این کار بزرگی در رابطه با کره جنوبی نیازمند تدارکات جدی است. تنها در آوریل 1950 که استالین با ملاقات با کیم در مسکو موافقت کرد، پذیرفت که وحدت مجدد کره هدفی است که او مایل است از آن پشتیبانی کند. استالین تا حد زیادی بدین سبب متقاعد شد که از کیم حمایت کند که عقیده داشت ایالات متحده در این جریان مداخله نخواهد کرد. رهبر شوروی می‌خواست از رودررویی مستقیم نظامی با ایالات متحده اجتناب کند، اما رخدادهای اخیر و اظهارات مقامات ایالات متحده را اینطور تفسیر کرد که ایالات متحده دیگر در کره منافعی ندارد. به هر جهت ایالات متحده به تازگی سربازانش را از این کشور بیرون کشیده بود و چند ماه پیش که آچسون وزیر امور خارجه ایالات متحده طرح بازدارندگی ایالات متحده را برای آسیا اعلام کرده بود، کره را از فهرست کشورهای آسیایی که ایالات متحده از آنها دفاع می‌کرد خارج کرده بود. افزون بر آن استالین یک گزارش اطلاعاتی شوروی را که از کره جنوبی فرستاده شده بود خوانده بود که مؤید این تصور اشتباه او بود. گزارش از سینگمان نقل می‌کرد که آمریکا از همان ابتدا نشان داده است که قصد ندارد به خاطر منافع کره جنوبی بجنگد. استالین با اطمینان از اینکه ایالات متحده دخالت نخواهد کرد، تصمیم گرفت از تجاوز کره شمالی پشتیبانی کند. با این اعتقاد که این کار موضع اتحاد شوروی را در آسیا و وجهه خود او را در سطح جهانی تقویت خواهد کرد. اما استالین در محاسباتش اشتباه کرده بود. ترومن بلافاصله برای دفاع از کره وارد عمل شد. او این تهاجم را تهدید مستقیمی نسبت به ژاپن و آزمایش سیاست بازدارندگی ایالات متحده در آسیا از سوی شوروی ها تلقی می کرد و عقیده داشت که کوتاهی در واکنش راه را برای تجاوز شوروی در دیگر نقاط جهان هموار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی تسلیحات فرستاد و دستور حمله هوایی به کره شمالی را صادر کرد. ایالات متحده سپس برای کسب حمایت سازمان ملل متحد اقدام کرد. نمایندگان شوروی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن طرح شکایت شد، حضور نداشتند، چون آنها برای نشان دادن ناخشنودی خود در خصوص به رسمیت نشناختن چین از سوی سازمان ملل، این سازمان را تحریم کرده بودند. در نتیجه ایالات متحده توانست تعهد نظامی سازمان ملل را نسبت به کره به دست آورد. چند روز بعد سازمان ملل نیروهای زمینی خود را به کره جنوبی اعزام داشت. واکنش آمریکا و سازمان ملل سریع بود. تا پاییز 1950 واحدهای سازمان ملل که نیروهای آمریکایی بر آن غلبه داشتند، سربازان کره شمالی را در کره جنوبی شکست دادند. سئول پایتخت کره جنوبی را آزاد کردند و نیروهای کره شمالی را به پشت مرز پیش از تهاجم در مدار 38 درجه عقب راندند. اما جنگ هنوز به پایان نرسیده بود. ایالات متحده که از این ضد حمله موفقیت آمیز نیرو گرفته بود، به این نتیجه رسید که بهتر است به جای صرف مهار کمونیسم در کره شمالی، کمونیسم را در آنجا به کلی شکست دهد و کشور را تحت حاکمیت یک دولت غیر کمونیست از نو یک پارچه سازد. ایالات متحده تحت فرماندهی ژنرال مک آرتور شروع به حملات هوایی به پل‌های رودخانه یولو در مرز کره شمالی و چین کرد. تخریب این راه‌های حمل و نقل خشم چینی‌ها را برانگیخت. آنها از این نگران بودند که تهاجم آمریکا علیه کمونیسم ممکن است در مرحله بعدی متوجه چین شود. هنگامی که سربازان مک آرتور به پیشروی خود به طرف شمال به سوی مرز چین ادامه دادند، ماو به این نتیجه رسید که دیگر کافی است. چین در درگیری مداخله کرد و از پی آن جنگ گسترش چشمگیری یافت. نیروهای چین و کره شمالی با پشتیبانی مالی و نظامی اتحاد شوروی سربازان سازمان ملل را به طرف سئول عقب راندند. سربازان کره جنوبی و آمریکا طی این دوره از جنگ متحمل تلفات سنگینی شدند. مداخله چین درگیری را به بن‌بست کشاند. مذاکرات آتش‌بس یک سال و نیم ادامه یافت و در مورد مسائل مربوط به تقسیم کشور و رفتار با اسرای جنگی هیچ توافقی به دست نیامد. درگیری که نخست جنگ داخلی میان کره‌ای‌ها بود، به نبردی بین‌المللی بین کمونیست‌های شوروی و چین و کاپیتالیست‌های آمریکایی و غربی تبدیل شد. تاریخ‌دانان زوبک و پلشاکوف می‌نویسند در پایان کره کوچک در یک چنگال سه شاخه و مرگ بار باقی ماند. در یک سو ایالات متحده بود که تصمیم داشت کمونیسم جهانی را عقب براند و در سوی دیگر جمهوری خلق چین و اتحاد شوروی که راهنمای هر یک خودخواهی شدید رهبرانشان بود. سرانجام در ژوئیه 1953 پس از تغییری در رهبری ایالات متحده و اتحاد شوروی آتش بس دائمی حاصل شد. تنها دو هفته پس از مرگ استالین در ماه مارس، رهبری جدید شوروی به این نتیجه رسید که جنگ در کره باید پایان یابد. در چین، ماو هم به همین نتیجه رسید. در ماه مه، دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحده نیز به این نتیجه رسید که جنگ باید پایان یابد و پکن را به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تهدید کرد. تا ژوئیه نبرد متوقف شد. دولت آیزنهاور تهدید خود را سبب آتش بس می دانست. اما در واقع هم چین و هم اتحاد شوروی آماده مذاکره برای پایان دادن به جنگ بودند. جنگ کره برای سیاست‌های آسیایی همچنین اداره امور بین المللی پیامدهای دیرپایی داشت. شبه جزیره کره رسماً به دو بخش تقسیم شد. کره شمالی کمونیست و کره جنوبی دموکراتیک. جنگ هر دو را ویران کرده بود. جنگ حدود 3.4 میلیون کره‌ای، بیش از 1 میلیون چینی و بیش از 54,000 آمریکایی تلفات داشت. جالب آنکه جنگ کره به جهان نشان داد که رقابت ایالات متحده و شوروی دیگر به اروپا محدود نمی شود و برخورد نظامی و دیپلماتیک آن دو ممکن است در هر جای جهان رخ دهد. از آن گذشته، روابط ایالات متحده و چین که پیش از آن نیز پرتنش بود، بر اثر این جنگ تیره تر شد و طی چند نسل به همین صورت باقی ماند. جنگ در داخل ایالات متحده نیز پیامدهای ژرفی داشت. جنگ کره باعث شد ایالات متحده زرادخانه نظامی خود را مطابق توصیه سند شماره 68 شورای امنیت ملی به نحو چشمگیری افزایش دهد. این توصیه نظامی به مسابقه تسلیحاتی شتابناکی دامن زد که به دهشتناکترین چهره جنگ سرد در سالهای بعدی تبدیل شد. افزون بر آن، آمریکا به طور فزاینده‌ای نسبت به اتحاد شوروی و خطر کمونیسم بدگمان شده بود. این بدگمانی به نوعی وسواس غیر منطقی تبدیل شد که بر زندگی آمریکا سایه افکند.